درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه 27 روز از دی ماه این مجله صبحی صبحانه با خبر و من رای ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
اتحادیه اروپا انتقادهای دونالد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران را بررسی میکند.
علی خامنه ای سران عربستان را به خیانت علیه کشورهای مسلمان متهم کرد.
نماینده مجلس ایران میگوید یکی از کسانی که در زندان فوت کرد از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که خواسته های رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران را به دقت بررسی خواهند کرد. دونالد ترامپ روز 22 دی ماه برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد و از شریکان اروپایی واشنگتن خواست آنچه را که ایرادهای برجام نامید برطرف کنند. همچنین یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در امر سیاست همجواری و مذاکره‌های گسترش اتحادیه خبر داد که اعضای اتحادیه اروپا در حال رایزنی اند که چه پاسخی به دونالد ترامپ بدهند. مقام های اتحادیه اروپا همچنین گفتند که در نشست پنجشنبه گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بروکسل بر سر مسائلی چون تنش‌ها در خاورمیانه، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و اعتراض‌های اخیر در ایران وی را به چالش کشیدند. مقام های ایران بارها اعلام کردند که هیچ تغییری را در توافق هسته‌ای نمی‌پذیرند و حاضر به مذاکره دوباره درباره آن نیستند.
رهبر جمهوری اسلامی سران عربستان سعودی را به دلیل آنچه همکاری ریاض با اسرائیل خواند متهم به خیانت به کشورهای مسلمان کرد. علی خامنه ای روز سه‌شنبه در کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی سخنان تندی را علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بیان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان منوی.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنان روز سه‌شنبه خود گفت دولت‌هایی که در منطقه به آمریکایی‌ها و به بیان او با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند مرتکب خیانت صریح می‌شوند.
دولت‌هایی هم که به آمریکا کمک می‌کنند امروز در منطقه خود ما اینا دارن خیانت می‌کنند.
آقای خامنه ای این سخنان را در زمانی ایراد می کند که اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت نقطه نظرهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد برجام و رفتار ایران در منطقه به دقت بررسی خواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده کارشناس منطقه و تحلیلگر سیاسی سخنان رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب چنین زمانی را برای این سخنان اینگونه ارزیابی می‌کند.
در واقع آقای خامنه‌ای در فضایی که حداقل بعضی از کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند سیاستشون رو در رابطه با جمهوری اسلامی توجیه کنند و در این حال گفتگوهاشون رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن در زمینه اینکه جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های منطقه‌ای خودش برداره. بعد امروز صحبتایی که آقای خامنه‌ای کردن عملاً نشون داد که خیر چنین نیست و در همچنان بر پاشنه گذشته میچرخد. ایشون هنوز بر این باور نیست که سیاستش غلط بوده.
سخنان آیت الله خامنه‌ای همچنین پس از تظاهرات گسترده ضد حکومتی ابراز می‌شود که به مدت 10 روز در بیش از 100 شهر ایران ادامه یافت و رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در این تظاهرات کرد. او گفت پول این تظاهرات را یک دولت خرپول در منطقه داده است. اظهارات آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه هم با عبارات تندی علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی همراه بود. تحلیل علیرضا نوری‌زاده در مورد نوع سخنان آقای خامنه ای.
نوع حرفایی که زدن به خصوص به مناسبتی که در واقع تهران میزبان شماری از نمایندگان پارلمان های کشورهای اسلامی شد و این عبارت تند و تیز علیه آمریکا، اسرائیل ممکنه تا حدی توجیه پذیر باشه، ولی علیه عربستان سعودی که با بسیاری از کشورهای شرکت کننده روابط تنگاتنگ و گاه استراتژیک داره، متهم کردن یک کشور به خیانت باید دید با چه متر و معیارهایی. همینطور حرفایی که ایشون قبلا قدمم زد در زمینه عنوان کردن کلماتی از قبیل رهبران سعودی به عنوان احمق و گاو شیرده و عنوان خرپول رو بهشون داده بود در سخنرانی پیشینش، به گمان من دور از این هست که یک کسی که خود رو ولی امر مسلمانان میدونه با این واژگان و با این نوع ادبیات با مخالفان خودش برخورد کنه.
علی خامنه ای اما در ادامه از آمادگی جمهوری اسلامی برای رفع خصومت‌ها با کشورهای مورد انتقادش خبر داد و گفت حاضر است با آنها رفتاری برادرانه در پیش گیرد. از علیرضا نوری‌زاده می‌پرسیم آیا این گفته علی خامنه ای در شرایط موجود ممکن است؟
به هیچ وجه، به جهت اینکه تجربه‌های گذشته‌شون تشویقشون نمی‌کنه به این کار. ببینید تمام اختلاف‌های ایران و سعودی از اول انقلاب وجود داشته. آنچه به اینا اضافه شده دخالت ایران در سوریه و عراق و همینطور در یمن. سعودی‌ها با سوریه و عراق کنار آمدن، ولی در مورد دو کشور یمن و بحرین کوتاه نمیان. بحرین با یک پل کوتاه به سعودی وصل میشه و یمن صدها کیلومتر مرز باهاشون داره و درست فرادست یمن در قسمت شرق مناطق نفتخیز عربستان. بنابراین این تصور که میشه با چهار کلمه حرف بار دیگر میز مذاکرات رفت و روابط گذشته رو تجدید کرد، به هیچ وجه با واقعیت‌های امروز سعودی و نوع رهبری جدید و سیاست‌هایی که اومده هیچ نوع انطباقی نداره. آقای خامنه‌ای مشکلش با سعودی فقط یمن هم نیست، مسئله رهبری جهان اسلامه. وقتی 40 دولت اسلامی در ریاض جمع میشن با آقای دونالد ترامپ ملاقات میکنن و پادشاه سعودی رو عملاً به عنوان زعیم امت باهاش بیعت میکنن به نوعی، این برای آقای خامنه‌ای بسیار گرانه.
تهران و ریاض از دیماه 1394 در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران روابط خود را قطع کردند.
نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشت یکی از زندانیانی که به تازگی در زندان فوت کرد پیشتر در تماس با خانواده خود گفته بود زندانیان را به خوردن قرص‌های مجبور می‌کردند که باعث بد شدن حال آنها می‌شده است. منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن 3 تا 5 تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند، در حالی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها خودکشی و مرگ 2 تن را پذیرفتند. بنا به ادعای آنها این افراد در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده بودند. محمود صادقی روز یکشنبه درباره آمار افرادی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی در بازداشت خودکشی کردند گفت که مرگ سینا قنبری در تهران و وحید حیدری در عراق قطعی است. وی افزود از کردستان و سنندج نیز گزارش‌هایی درباره فوت 2 یا 3 تن از بازداشت شدگان رسیده که هنوز تایید نشدند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره کشته شدن 2 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند، اما این درخواستان‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران 3 قوه در ایران خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا 170 نماینده در نامه‌ای که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس قرائت شد اعلام کردند که در چند ماه گذشته به گفته آنان دشمنان ملت ایران با سوء استفاده از برخی زمینه‌های داخلی حداکثر بهره را از پیام‌رسان‌های خارجی برای ایجاد ناامنی، فساد و آشوب در شهرهای ایران بردند. این نمایندگان مجلس خواستار اقدام فوری برای ساماندهی فیلتر شکن‌ها شدند. در اعتراض‌های 2 هفته اخیر شماری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتر شدند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به اعتراض‌های سراسری اخیر در کشور از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به مطالبات مردم توجه کنند و از تحقیر آنها بپرهیزند. محمد خاتمی روز سه‌شنبه در پیام تسلیتی که به مناسبت حادثه غرق شدن کشتی سانچی و مرگ خدمه آن منتشر کرد با اشاره به اعتراض‌های هفته‌های اخیر گفت که همه دستگاه‌ها باید سهم خود را در قصور و تقصیر بپذیرند. وی به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده است که در راه همبستگی اجتماعی و ملی گام بردارند و به شناخت مشکلات و دردهای مردم و نیز اطلاع رسانی درست بپردازند. پیش از این کاظم صدیقی امام جمعه تهران به طور تلویحی معترضان را آتش‌آشغال نامیده بود که انتقادهای بسیاری را به همراه داشت. اعتراض‌های اخیر در ایران که حدود 100 شهر را فرا گرفت دست کم 25 کشته بر جای گذاشت.
شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در تماسی تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته به کاهش تنش با کره شمالی اقدام کرده و به گفتگو با این کشور بپردازد. هنوز کاخ سفید واکنشی به این تماس نشان نداده، اما روز گذشته سه‌شنبه به دعوت مشترک آمریکا و کانادا وزرای خارجه 20 کشور دنیا از جمله کره جنوبی، استرالیا، بریتانیا، فرانسه، هند، ژاپن، فیلیپین به این اجلاس در ونکوور کانادا دعوت شدند تا راه‌های افزایش فشار و مؤثرتر کردن تحریم‌ها رو بر کره شمالی بررسی کنند. برای تحلیل این مسائل همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل. آقای روشندل، با اهداف این اجلاس شروع کنیم و این پرسش که چرا روسیه و چین در اون حضور ندارند؟
در ابتدا باید بگم که دعوت به این اجلاس پیش از مذاکرات، به اصطلاح امکان مذاکراتی است که الان مطرحه بین کره شمالی و جنوبی در چارچوب به اصطلاح مسابقات المپیک زمستانی. اما بیشتر کشورهایی که در این اجلاس دعوت شدن، اون اسامی که شما ذکر کردید، عمدتاً کشورهایی هستن که در جنگ کره در 1950 تا 53 با آمریکا متحد بودن. بنابراین چین و شوروی سابق یا روسیه خود به خود از این مجموعه خارج میشن و حتی روسیه این دعوت رو به حساب این گذاشته که آمریکا ممکنه داره جنبه‌های نظامی قضیه رو بررسی میکنه، در حالی که آمریکا از چین و روسیه خواسته که فقط مصوبات شورای امنیت رو در مورد تحریم‌ها اجرا بکنن و ضمناً این 20 کشور قراره در این مدت در مورد شیوه های کمی و کیفیت بهبود تحریم ها کار بکنن که فشار بیشتری به کره شمالی وارد بشه و مجبور بشه بشینه سر میز مذاکره و مذاکره بکنه. فراموش نکنیم که اولین تحریم های جدی از 2005 شروع شدن.
تا چه حد امکان داره که فشار بیشتر از طریق تحریم ها بتونه کره شمالی رو برای مذاکره و پذیرش شرایط خلع سلاح متقاعد کنه و مواضع آمریکا در برابر توافق اتمی ایران یا برجام چه تأثیری بر مذاکرات با کره شمالی خواهد داشت؟
سوال خیلی جالبیه. اول که دیپلمات‌های آمریکایی به شدت اعتقاد دارن که تحریم ها مؤثر بوده و تا همین الان هم داره کار میکنه، بنابراین کار کردن روی تحکیم اونها میتونه مؤثر باشه. کانادا یک نیروی دریایی داره که میتونه به اجرای عملی تحریم ها در دریاها بسیار نقش مهمی داشته باشه. خیلی از این کشورها در سطح دریایی میتونن به اجرای تحریم کمک بکنن، چون بسیاری از قاچاقایی که صورت میگیره از طریق دریا هستش. ولی وقتی که ما مسئله توافق اتمی ایران رو به این معادله اضافه میکنیم، باید دو حالت رو در نظر بگیریم. در درجه اول اگر ایران مجبور بشه تحت تحریم به اصطلاح از برجام خارج بشه به تحت فشارهای آمریکا و اولتیماتومی که داده شده، در اون صورت قطعا روی رابطه با کره شمالی هم تأثیر منفی میگذاره. اما این احتمال هم وجود داره که با پادرمیانی اروپایی ها ایران بخواد برجام رو حفظ بکنه، اما راجع به سایر مسائلی که در حاشیه برجام قرار میگیره حاضر به مذاکره باشه، که در اون صورت یک امتیاز مثبتی تلقی میشه و میتونه حتی روی نتایج تحریم بر کره شمالی تأثیرات مثبتی هم داشته باشه.
آقای روشندل، سپاسگزارم از همراهی شما. قبل از اینکه با هم به نظرات بینندگان گوش کنیم، وعده گفتگوی رو بدم با محمد رشونشا، جداکار تیم ملی ایران که همراه با تیم ملی به هلند رفت اما حاضر به بازگشت نشد. او در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از دلایلش برای برنگشتن به ایران میگه که چه این برنامه در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر با هم میبینیم. حالا نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شماره ما هم که 2042-02-21-12-21-12.
در خبرهای شنیدم که آقای ترامپ صادق لاریجانی رو تحریم کرده. خب این به چه درد ملت ایران میخوره؟ جوانایی که تو زندانن دارن کشته میشن، این چه تحریم بشه چه نشه اصلا چه ربطی به ما داره؟ چه کمکی به مردم ایران میشه؟ چه کمکی به جوانایی تو زندان میشه؟ مردم باید خودشون رو پای خودشون بیستن، به امید هیچ کس و هیچ کشوری نباشن، یک صدا اینا میرن به امید خدا. این تحریم هم هیچ کمکی به ما نمی کنه. ای ترامپ،
خیزش اخیر مردم ایران نشانگر این بود که مردم زحمتکش با شعارشون از قبیل سید علی حیا کن سلطنت رها کن و شعار جمهوری ایرانی، مردمی که واقعا زیر ستم بودن، دیگه حکومت اسلامی نمیخوان.
این رژیم دیکتاتوریه. جوونا را تو زندان ها میکشن، میگن اینا معتاد بودن، خودشون را دار زدن. یه چیز خنده دار. آقای خامنه‌ای باید بره.
آسمان ایران در یک چهارشنبه دی ماهی. شهر کرد با منفی 11 درجه سردترین و بندرعباس با 26 درجه گرمترین نقطه ایران بر اساس تحلیل سازمان هواشناسی، امروز با عبور امواج ضعیفی از روی ایران آسمان کشور در برخی ساعات ابری خواهد بود. با این وجود بارش برای کشور پیش بینی نشده. همچنین برای نوار شمالی کشور امروز افزایش دما پیشیابی شده. آسمان کرمان و کرمانشاه هر دو ابری است. کرمان در سردترین ساعات به منفی 4 درجه خواهد رسید و دمای کرمانشاه به منفی 5 درجه میرسه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که خواسته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران را به دقت بررسی خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی سران عربستان سعودی را به دلیل آنچه همکاری ریاض با اسرائیل خواند متهم به خیانت به کشورهای مسلمان کرد. محمود صادقی نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشت یکی از زندانیانی که به تازگی در زندان فوت کرد در تماس با خانواده خود گفته بود زندانیان به خوردن قرص‌های مجبور شدند که حال آنها را بد می‌کرده است. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه در ایران خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به اعتراض‌های سراسری اخیر در کشور از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که به مطالبات مردم توجه کنند و از تحقیر آنها بپرهیزند. یک عضو هیئت تحقیق و تفحص درباره مسئولان دو تابعیتی گفت که 100 مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند. وبسایت مجذوبان نور از بازداشت 3 تن از دراویش گنابادی و همچنین زخمی شدن 10 تن دیگر از آنان در جریان تجمعی در مقابل فرمانداری شهرستان کوا در استان فارس خبر داد.
امروز یکی از موضوعاتی که مورد توجه روزنامه‌ها بوده موافقت قوه قضاییه با بازدید از زندان اوین و نامه نمایندگان به رؤسای دو قوه درباره بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران بوده. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا از این گزارش روزنامه‌ها بیشتر برامون بگه.
امروز روزنامه اعتماد در صفحه یکی خودش و همچنین یکی تصدیق خودش گزارش داده که بنابر گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه با بازدید شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندان اوین موافقت کرده. این روزنامه در این حال اظهارات آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که زندان فروشگاه نیست که نمایندگان هر لحظه که بخوان سرزده وارد اون بشن، بنابراین احتیاج به هماهنگی هایی بوده که باید انجام میشد تا نمایندگان بتونن از زندان اوین بازدید کنند. در این حال آقای حسن نوروزی تاکید کرده که خودش و اعضای کمیسیون قضایی مجلس معتقد به ملاتفت با کسانی که ایشون اونها رو اختشاشگران توصیف کرده نیستند. روزنامه شرق در تصدیق خودش نامه به رؤسای دو قوه رو مورد توجه قرار داده. نوشته که حدود 40 تا 50 نماینده مجلس دهم در نامه‌ای به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و همچنین حسن روحانی رئیس جمهور خواستار آزادی بازداشت شدگان به ویژه بازداشت شدگان دانشجو شدند و برخی از نمایندگان مجلس هم به این روزنامه گفتند که این درخواست به این دلیل هست که دانشجویان به ویژه باید در امتحانات شرکت کنند. البته روزنامه شرق اشاره کرده که موافقت شفاهی قوه قضاییه با حضور نمایندگان در زندان اوین هم مربوط به درخواست مجمع نمایندگان استان تهران و همچنین فراکسیون حقوق شهروندی مجلس نیست، بلکه این بازدید از سوی کمیسیون قضایی مجلس انجام خواهد شد.
بودجه 5000 میلیارد تومانی غیر قابل نظارت عنوان گزارشی هستش در روزنامه شرق. ماجرای این بودجه چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای حسن روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که بودجه جدول شماره 17 حذف شده، جدولی که ازش به عنوان جدول غیر قابل نظارت یاد میشد و کمک‌هایی را در اختیار برخی اشخاص خاص قرار میداد. اما روزنامه شرق نوشته که در بودجه سال 97 فصل پنجمش اختصاص داره به بودجه در اختیار رؤسای قوا برای کمک بلاعوض به اشخاص یا نهادهایی که خودشون تشخیص بدن. حجم بودجه‌ای که در اختیار رؤسای قوا هست به نوشته این روزنامه 5000 میلیارد تومان هست و اساساً مجلس یا دیگر نهادهای نظارتی نمیتونن نظارتی بر این بودجه داشته باشن.
و نشست رسانه‌ای مسئولان درباره آتش‌سوزی و غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی چه بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
روزنامه شهروند امروز گزارشی درباره این نشست منتشر کرده. نوشته آقای علی ربیعی به عنوان رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی اعلام کرده که جعبه سیاه سانچی در چین باز خواهد شد. بیشتر بر اساس قوانین بین‌المللی قرار بود جعبه سیاه به پاناما تحویل بشه که کشتی سانچی با پرچم اون در حال حرکت بود.
ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
علی مطهری که به آستان قدس رضوی غر میزنه که چرا مالیات نمیدید، واقعا ایشون خبر نداره که همین آستان قدس و بقیه بنیادهای ریز و درشت در حقیقت بانکهای خصوصی رهبر جمهوری اسلامی هستند که هر وقت سید علی خامنه‌ای اراده کنه کامیون کامیون و یا هواپیما هواپیما دلار و پوند و یورو و غیره به حزب الله لبنان و به جاهای دیگری که مورد نظر رهبر باشه ارسال میکنند. تشت رسوایی همه شما بعد از 38 سال از بام افتاده و صدای وحشتناکش در همه دنیا بلند شده.
اینا که سرشون رو مثل کفک توی برف کردن و نمیخوان صدای حق این ملت رو بشنون که از 40 سال ظلم و بیعدالتی و وعده های پوچ و توخالی به تنگ اومدن. مردمی که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن و فقط میخوان حقشون رو بگیرن، حقی رو که ازشون سلب شده و به کشورهای دیگه داده شده تا دولت جمهوری اسلامی حاکمیت دیکتاتوری برقرار بمونه. مردم دیگه این رو نمیخوان.
فردی افشین امروز چند تا از نماهنگ‌هایی رو انتخاب کرد که به صورت رسمی در ایران منتشر شدند.
رضا یزدانی در اجراهای زندگی اخیر خودش این دیماه از یک ویدیو برای تک آهنگی تازه رو نمایی کرده، اثری با عنوان حریم شخصی. رضا یزدانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است. 44 ساله تجربه هایی هم در سینما داشته. به عنوان هنرپیشه او از پرکارترین چهرهای موسیقی ایرانی است. او پاییز امسال 10 آلبومش رو منتشر کرده بود که اثری است با عنوان در هم. رضا یزدانی ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ ایرانی است که گاهی در اون عناصری از موسیقی سبک راک هم وجود داره. ویدیوی تازه او برای تک آهنگی است با عنوان حریم شخصی.
گاهی گنگم، گاهی خسته، گاهی هم خونه درد، گاهی مثل گل سرخم، گاهی پژمرده و سرد، نه دلی مونده نه حالی نه خیالی واسه موندن، بیقرارم واسه رفتن، پر دردم پر درد، از تموم دنیا خستم، از همه بود و نبود، از روز روشن میترسم، از شب تار و کبود، نمیتونم نمیدونم چرا باید بخونم.
میلاد درخشانی برای تک آهنگی با عنوان بی وقفه ویدیویی رو منتشر کرده. این تک آهنگ آغازین تازه ترین آلبوم از آقای درخشانی، آلبومی با عنوان حرف بزن، مجموعه متشکل از 10 قطعه که شهریور ماه امسال در بازار توزیع شده بود و از اون زمان تا به حال یکی از پرفروش ترین های بازار رسمی موسیقی ایرانی بوده. میلاد درخشانی نوازنده چند ساز، آهنگساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی است و ارائه‌گر یک جور موسیقی آلترناتیو ایرانی، موسیقی متأثر از فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی که در اون آمیزه‌هایی از عناصری از سبک‌های غربی و سایر ملل هم به گوش خورده میشه.
بی وقت بزن بر من، بی وقت بزن باران بر چشمان غمگینم، بر این خانه ویران، احساسی که میدانم بعد از تو نمیآیم، میسازم و میسوزم، من دیوانم شاید. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. که خرابم کرد، آهی که فغان است، ای بی خبر از حالم، گاهی نگرانم شد، جان من دیوانه یک ثانیه جانم شد. سیلی که مرا بلید، سیلی که امان است، که خرابم کرد، آهی که فغان است، ای بی خبر از حالم، گاهی نگرانم شد، جان من دیوانه یک ثانیه جانم شد، جان من دیوانه یک ثانیه جانم.
توفان زده در خیشم، دیوانه ترم.
نزدیک ساعت 7 به وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی سماده با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین مرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم برنامه رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
اتحادیه اروپا انتقادهای دونالد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران را بررسی میکند.
علی خامنه ای سران عربستان رو به خیانت علیه کشورهای مسلمان متهم کرد.
نماینده مجلس ایران میگوید یکی از کسانی که در زندان فوت کرد از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که خواسته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران را به دقت بررسی خواهد کرد. دونالد ترامپ روز 22 دی ماه برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد و از شریکان اروپایی واشنگتن خواست آنچه را که ایرادهای برجام نامید برطرف کنند. همچنین یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در امر سیاست همجواری و مذاکره های گسترش اتحادیه خبر داد که اعضای اتحادیه اروپا در حال رایزنی اند که چه پاسخی به دونالد ترامپ بدهند. مقام های اتحادیه اروپا همچنین گفتند که در نشست پنجشنبه گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بروکسل بر سر مسائلی چون تنش ها در خاورمیانه، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و اعتراض های اخیر در ایران وی را به چالش کشیدند. مقام های ایران بارها اعلام کردند که هیچ تغییری را در توافق هسته‌ای نمی‌پذیرند و حاضر به مذاکره دوباره درباره آن نیستند.
رهبر جمهوری اسلامی سران عربستان سعودی را به دلیل آنچه همکاری ریاض با اسرائیل خواند متهم به خیانت به کشورهای مسلمان کرد. علی خامنه ای روز سه‌شنبه در کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی سخنان تندی را علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بیان کرد.
دولت‌هایی هم که به آمریکا کمک می‌کنن امروز در منطقه خود ما، اینا دارن خیانت می‌کنن. این رو توجه داشته باشن همه. این یک خیانت صریح هست که کسی با دشمنی مثل صهیونیست‌ها بسازه، با برادران مسلمان خودش ستیزه‌گری کنه، مثل کاری که امروز سوریه‌ها دارن می‌کنن.
علی خامنه ای همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی برای رفع خصومت‌ها با کشورهای اسلامی سخن گفت. تهران و ریاض از دی ماه 1394 در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران روابط خود را قطع کردند. ایران و عربستان بر سر تنش‌های جاری در خاورمیانه از جمله جنگ سوریه و جنگ داخلی یمن با هم اختلاف دارند.
محمود صادقی نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشت یکی از زندانیانی که به تازگی در زندان فوت کرد پیشتر در تماس با خانواده خود گفته بود زندانیان را به خوردن قرص‌های مجبور می‌کردند که باعث بد شدن حال آنها می‌شد. منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن 3 تا 5 تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها خودکشی و مرگ 2 تن را پذیرفتند. بنا به دایان‌ها این افراد در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده بودند. محمود صادقی روز یکشنبه درباره آمار افرادی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی در بازداشت خودکشی کردند گفت که مرگ سینا قنبری در تهران و وحید حیدری در عراق قطعی است. به افزود از کردستان و سنندج نیز گزارش‌های درباره فوت 2 یا 3 تن از بازداشت شدگان رسیده که هنوز تایید نشدند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن چند تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند، اما این درخواست آنها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه در ایران خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام شدند. این 170 نماینده همچنین خواستار اقدام فوری برای ساماندهی فیلتر شکن‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نمایندگان در نامه‌ای که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس قرائت شد اعلام کردند در چند ماه گذشته به گفته آنها دشمنان ملت ایران با سوء استفاده از برخی زمینه‌های داخلی حداکثر بهره را از پیام رسانه‌های خارجی برای ایجاد ناامنی، فساد و آشوب در شهرهای ایران بردند. در اعتراض‌های 2 هفته اخیر شماری از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه‌ها مانند تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتر شدند.
یک عضو هیئت تحقیق و تفحص درباره مسئولان دو تابعیتی گفت که 100 مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند. حسین علی حاجی دلیگانی روز سه شنبه اعلام کرد که گزارش کامل هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری به مجلس ارائه شده است. مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داده بود که بر اساس آن درباره مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص انجام می‌گیرد. این در حالی است که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس روز 24 مرداد بدون ذکر نام اعلام کرده بود که همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی خارجی است و تعدادی از مقام‌های دولت نیز دو تابعیتی هستند. دفتر ریاست جمهوری نیز دو روز بعد سخنان جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس از مشهد را مایه شرمساری و تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی خوانده بود.
بهای نفت به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسیده و نوع برنت آن در حال حاضر در حدود هر بشکه 70 دلار نوسان داره. شماری از تحلیلگران رویدادهای چند هفته گذشته در فضای داخلی و بین المللی ایران را یکی از دلایل افزایش بهای نفت در دنیا ارزیابی می‌کنند. برای تحلیل وضعیت ایران و بازار جهانی نفت در دقایق پیش رو همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، و با این سوال آغاز می‌کنیم که آیا واقعاً اوضاع ایران بر بازار طلای سیاه تأثیر گذاشته؟
خب تحولات ایران البته بی ارتباط نیست با رونق اخیر بازار جهانی نفت، چون به هر حال برخلاف 2-3 سال گذشته مازاد موجودی نفت در بازار عملاً در حال از بین رفتن هست. بین عرضه و تقاضای این کالا تعادل برقرار شده و هر گونه ابهامی در مورد ظرفیت عرضه نفت از طرف این یا اون تولید کننده معامله گرها رو میترسونه. در حال حاضر تنش‌های ژئوپلیتیک به خصوص در خاورمیانه بالا گرفته که مهمترین اونها به ایران مربوط میشه. در حال حاضر دو رویداد در مورد ایران مسئله ساز شده. رویداد اول تنش‌های وسیع اجتماعی و سیاسی چند هفته پیش بود که دنیا رو غافلگیر کرد، عمدتاً به این دلیل که نظام جمهوری اسلامی یکی از محکمترین نظام‌های منطقه به شمار می‌اومد و معلوم شد که اینطور نیست. رویداد دوم ابهام‌های روزافزونی هست که بر برجام سنگینی می‌کنه با توجه به سیاستی که واشنگتن در مورد این موافقتنامه در پیش گرفته که طبعاً آینده اون رو زیر پرسش میبره. این که خروج احتمالی آمریکا از برجام چه تأثیری خواهد داشت بر صادرات نفتی ایران طبعا نمیتونه بر بازار جهانی نفت تأثیر نگذاره. البته افزایش اخیر قیمت این کالا دلایل دیگری هم داره.
خب به مسئله ایران اشاره کردین، به غیر از این چه عوامل دیگری باعث افزایش بهای نفت شده؟
دیگر عوامل ژئوپلیتیک باز هم در خاورمیانه نقش داشته در بالا رفتن قیمت نفت، از جمله تنش‌های شدید در یمن که فاصله زیادی می‌دونیم نداره با مهمترین منابع نفتی عربستان. موج شدید سرما در کانادا و آمریکا هم طبعاً مؤثر بوده. تصمیم 24 کشور تولید کننده نفت عضو یا غیر عضو اوپک در مورد سقف تولید و اجرای این تصمیم هم حتما تأثیر داشته و چند عامل دیگه هم البته هست.
رونق بازار نفت بر اوضاع اقتصادی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
این خبر خوبی است برای همه کشورهای صادرکننده نفت که در سال 2017 درآمدشون حدود 30% بیشتر شد نسبت به سال قبل از اون. درآمدهای نفتی ایران هم در سال 2017 رسید به مرز 60 میلیارد دلار و قاعدتاً باید در سال تازه میلادی بالاتر هم بره. منتها این افزایش درآمد در صورتی اتفاق میفته که ایران بتونه صادراتش رو در شرایط عادی ادامه بده. مشکل در اونجاست که تحولات آتی در مورد برجام و تشدید احتمالی مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط واشنگتن میتونه به کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی ایران منجر بشه.
آقای خاوند ممنون از همراهی شما.
منم از شما تشکر.
محمد رشانژاد جداکار تیم ملی ایران دارنده 6 مدال آسیایی از رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالانه. او همراه با تیم ملی ایران برای حضور در رقابت های گرندپری در هلند رفت اما به ایران باز نگشت. او در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا رسما اعلام کرد که از کشور هلند درخواست پناهندگی کرده. گفتگوی او رو ببینیم با مهدی رستم‌پور.
اواخر آبان ماه بود که تیم ملی جودوی ایران برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ به هلند اومد. اما وقتی تیم ملی به ایران برگشت، پدیده ایران محمد رشانژاد این تیم همراهی نکرد و خبرساز شد. در کنار من نشسته محمد رشانژاد. سلام.
سلام علیکم آقای مهدی، خدمت شما و همه بینندگان عزیز و خسته نباشید میگم خدمت همشون رو. امیدوارم هر جا هستن سالم باشه.
الان کجا هستیم ما؟
ما الان در آمستردام هست، کشور هلند.
و تو اینجا دیگه موندی؟
بله دیگه، من موندم اینجا و اعلام پرندگی ما کردم به امید خدا تا منتظر مرحله قانونشی دیگه.
چه اتفاقی افتاد که تو تصمیم گرفتی به ایران بر نگردی؟ چون قبلا هم در مسابقات مختلف همراه تیم ملی بودی در آسیا، اروپا، حتی آمریکا. چی شد که این بار موندی؟
اون قوانین جمهوری اسلامی که هستش باعث شده من اینجا بمونم و دو نفر رو من باعث بانی این قضیه میدونم. یکی مدیر تیمای ملی، همون نماینده حراست، و یکی رئیس فدراسیون سردار درخشان. این دو نفر رو من باعث بانی این قضیه میدونم که الان من تو این کشور هستم و نمیتونم دیگه به ایران برگردم. شاید همتون وحید سلک رو بشناسین که یکی از قهرمانای ملی ایران بوده، در حال حاضر هم سرمربی تیم ملی تاجیکستان. گفتن که ایشون منافقه، ایشون ضد انقلابه، ایشون از همین حرفایی که خودشون میزنن. من
همینو خبرگزاری ایسنا در یه گزارشی منتشر کرد، یه عکسی بود شما دست جمعی دور میز نشستید انگار سالن مسابقات، بعد نوشته بود که خب یک نیروی ضد انقلاب با اشاره به وحید سلک اومده و ورزشکار ایرانی رو در واقع تاثیر گذاشته روش تا اینکه بخواد بر نگرده به ایران. چه اتفاقی افتاد؟ شما چرا دوره یه میز نشستیم؟ قضیه چی بود؟
خب ما هم میگم که دوست بودیم مثل بقیه اینا، ایشون هم مثل یکی از بقیه دوستان بود. من هیچ فرقی
چون آقای رودکی مدیر تیمای ملی هم بود در واقع تو همون عکس.
خب به نکته خوب اشاره کردی، من به آقای رودکی گفتم که تو این عکس شما هم هستین، من هم هستم، آقا وحید هم هستش، بقیه هم هستن، پس چطوره که شما مثلا حرفتون درسته یا حرف من غلطه؟ نه من نباید باشون ارتباط داشته باشم. به من گفتش که من خودم نماینده حراستم.
خیلی اینو فدراسیون جدو هم اعلام کرده که با حفظ سمت آقای رودکی نماینده حراست بوده.
بله واسه من خیلی جالب بود. به من گفتش که من نماینده حراستم، من هر کاری بخوام میتونم بکنم. به من گفتم که به نظر من آدم های فرق با هم دیگه ندارن. الان شما یه انسانی، منم یه انسان، اگه من دارم اشتباه میکنم خب شما داری اشتباه میکنی. بعد به من گفتش که حالا با اون لعنه بعدی که داشت به من گفتش که ساکت شو ادامه نده و من هر چی میگم و هر کاری من میگم باید انجام بدی، من نماینده حراستم و وظیفه‌ام از این صحبت ها. من دیگه نمیتونستم صحبت کنم، واقعا یه جوری میترسیدم.
از چی میترسیدی؟
میگم که از به قول گفتنی، از اینکه برگردم ایران، از اینکه به من گفتش که بعد اینکه اومدیم هتل به من گفتش که رشانژاد این سفر سفر آخرت بود و من انقدر ترسیدم که زمانی که فهمیدم آقای رودکی یا همون حراست مونده تو کشور هلند دنبال من، من فکر میکنم دو هفته دنبال من مونده بود. من شب از هلند فرار کردم رفتم کشور آلمان.
چه اون چیزی که خبرگزاری فارس هم نوشته بود؟
بله بله.
چندین روز در هلند مونده بود که
دو هفته اینا فکر کنم مونده بود. بله.
تونست پیدات کنه؟
نه من دیگه شب تا فهمیدم از اون جایی که بودم رفتم کشور آلمان و انقدر ترسیده بودم که اونجا میخواستم اعلام پرندگی کنم. یعنی رفتم اعلام پرندگی کنم که حالا با یه وکیل صحبت کردم و به من گفتش که هیچ جایی نداری، باید برگردی کشور هلند.
خبرگزاری‌ها نوشته بودن که نیروهای ضد انقلاب اومدن گول زدن محمد رشانژاد و فریبش دادن، وحید سلک فریبش داد. البته خود وحید سلک تو اینستاگرامش اینو تکذیب کرد. آیا کسی تأثیر گذاشته برای اینکه تو بخوای فرار کنی، حالا بدون اینکه اسم بیاری؟
ببین من الان 20 سال سنمه و خودم کاملا میدونم که باید چه تصمیمی بگیرم. هیچکی تو این موضوعی که الان واسه من پیش اومده هیچ دخالت نداره. آقای امیر قاسمی نژاد که یکی از قهرمانای خوب ماست به عنوان مربی جوانان کنار تیم بود، ولی الان چرا نیست؟ من این سوال رو ازشون دارم، چرا نیست؟ آقای چاخندق کجاست؟ آقای ملک محمدی کجاست؟ آقای بنا کجاست؟ آقای خیلی هستن، الان من حضور ذهن ندارم اینا همشون که اسم برم المپیک رفتن، همشون مدال دارن، همشون مدال بازی آسیایی آسیایی، همشون مدال دارن. من میخوام بدونم چرا الان یه نفر از این قهرمانان نیست؟ چرا مثلا
چرا نیستن؟ علتش چی از اینا استفاده نمیشه؟
چون اینا تو گروه تو باند اینا نیستن. اون حرفی که حرف نادرست اینا میزنن قبول نمیکنن.
برای اینکه به قول تو یه ورزشکاری که قهرمان هم بوده بخواد باز طبق اون چیزی که خودت گفتی تو باند این افراد باشه، چیکار باید بکنه؟
باید نماز جمعه بره، باید چاپلوسی کنه، باید بیاد فدراسیون دولا شهر. من نمیدونم همون کارای من تا حالا از این کارا نکردم. باید چه میدونم باید چفیه بندازه گردنش میره بیرون، تو بیرون تو خیابون میره باید ریش بذاره. من خودم این مدت دیگه تو ایران مجبور شده بودم ریش بذاشتم، چون واقعا مجبور شده بود. من نه اهل مثلا ریاکاری بودم، نه اهل این که من میخوام بگم من مدال هم میدم به فلان شهید گمنام بدم، به مدال هم میدم به مدافع حرم، شهید مدافع حرم. از این کارهایی که خودشون میکنن من نمیدونم. من دلیلش رو توی نمیدونم که من هیچ
وقت تعالی ازت خواسته بودن که این کارو بکنی؟
بله. جالب اینجاست که بدونید من از مسابقات قهرمانی واسه که برگشتم با یه مربی بودم که ایشونم یه جهاد اطلاعاتی سپاه بودم، اون حراستی که خودش اسمش رو گذاشتم. بعد من واسه من همین نوشت تا 20 دقیقه بعد داشتیم که مثلا 20 دقیقه برسیم به مقصد. به من گفتش که رشتون اونجا این کاغذ رو بگی رسیدیم تو فرودگاه، خبرنگار اینو بگو. بعد من گفتم که چیه؟ خب خوندم و گفتم که من اینا رو نمیگم، چرا؟ من میخوام صحبتهای خودم رو بکنم. گفتش که نه با حتما اینا رو بگی و نگی اینجوری میشه نگی اونجوری میشه. منم دیگه به اجبار این صحبتها رو کردم و من به تمام شهدا، به خانواده‌هاشون، به حالا مدافعان حرم، شهدای گمنام، همشون احترام میذارم، برای من قابل احترامن. ولی خب من هیچ وقت دوست نداشتم با چاپلوسی به جایی برسم. همیشه من توی ورزشگاه بودم، یه ورزشگاه رفیق، ورزشگاه تیم ملی بودم، دوست داشتم خودم به خاطر اون ورزشم حالا به اهدافم برسم.
محمد خبرگزاری مهر نوشته بود که پارسال وقتی تو اینستاگرام اعلام کردی برای تامین هزینه لباس جودو مدالای خودتو به حراج می‌گذاری، این کارو کردی و خیلی هم باستاب داشت تو رسانه‌های ایران. خبرگزاری مهر نوشته که بعدش دچار محرومیت خاموش شدی، مدت‌ها خبری ازت نبود، حق مصاحبه نداشتی. واقعیت چیه؟
تو ایران خیلی همون حق مصاحبه نداریم، یعنی مصاحبه می‌کنیم ولی خب باز حرفی که ما می‌زنیم حرف خودشونه، همون حراست و نماینده اطلاعات همون حرف اوناست، حرف ماها نیست. بعد از منم مسابقه کردم، حرف دلمو زدم دیگه، چون کسی که ورزش قهرمانی دنبال میکنه دنبال پول نیست، دنبال یه جوری عاشقشه، دنبال عشقشه. کسی هم که دنبال عشقه محبت میخواد، حالا ورزش باشه از مسئولی محبت میخواد، هر چی باشه محبت میخواد.
بعد چه اتفاقی افتاد وقتی این کار کردی؟
من مسابقه کردم و از فدراسیون و از همون اطلاعات و حراست اینا به من تماس گرفتن که باید تکذیب کنی، هر چی شده باید تکذیبش کنی. منم گفتم که من حرفو که زدم و واقعیت داره و تکذیب نمی‌کنم. تا یه مدت همش من تو فشار بودم، تا اینکه رفتم تهران و یعنی منو خواستن، بعد می‌رفتم نمی‌دونستم نرم. رفتم اونجا و تعهد ازم گرفتن و امضا کردم و انگوی زدم و تا باز دوباره منو اجازه دادن به تیم ملی برم.
و مشکلاتت حل شد؟
مشکلات نه حل نشده. مشکل فکر نمی کنم مشکل ورزشکار رو بتونه حل کنه اینا، چون اصلا تو فکر ورزشکار نیستن.
خب خود فدراسیون ها میگن که ما مشکل بودجه داریم، مسائل مالیمون زیاد خوب نیست و نمیتونیم تمام.
آقا مهدی من اصلاحی میکنم بسه در حرف شما، اینا اگه واقعا بودجه ندارن پاش میرسه به کشور عراق، کشور سوریه، کشور یمن، لبنان، به همه رسیدگی میشه. ولی وقتی که ورزشکار یه پولی که اگه بگم آدم خندش میگیره، واقعا وقتی میخواد سری میگم بودجه نیست نداریم. چرا واسه منی که قهرمان آسیا بودم و تو اردو تیم ملی شب و روز زحمت میکشیدم از شهرستان میومدم، واسه من 400 تومن حقوق میریختین، ولی واسه که اونی که بیرون از اردو بود اصلا سر تنها نمیومد یه تومن حقوق میریختین. به قول امروزی که خود خودشون میگن بانبازی دیگه، میخوان همون کسی که گفتم که همون کسی که چاپلوسی میکنن میخوان بذارن تو تیم، زمانی که میخوان مسابقه برن همونی که رئیس فدراسیون میگه باید بره. این نیست که
یعنی رئیس فدراسیون تو مسائل فنی هم دخالت میکنه،
اصلا سرمربی تیم فقط یه عروسک اونجا ورساده، تمام تصمیم ها تمام حرفای که کی بره مسابقه کی نباید بره مسابقه اینا همش رئیس فدراسیون تصمیم میگیره. مربی تیم، سرمربی تیم ملی، مربی تیم ملی، دبیر فدراسیون، رئیس فدراسیون، اینا اگه شما برید اونجا متوجه میشید که فدراسیون نیست. به نظر من یه پادگان کوچیکه که قشنگ سردار داره، سرهنگ داره، رئیس همه چی داره، یه پادگان کوچیکه، فدراسیون نیست اصلا.
محمد، مسابقاتی که جام جهانی نوجوانان بود تو آمریکا درسته؟
بله 2013.
اونجا با رقیب اسرائیلی روبرو شدی و مبارزه نکردی، میتونی برامون تعریف کنی که چه اتفاقی افتاد؟ چون اون موقع رسانه‌ها نوشتن که در حمایت از مردم فلسطین خودت نخواستی مبارزه کنی، آیا خودت نخواستی؟ چه اتفاقی افتاد؟ واقعیتو بگو.
به قول خودت معلومه حرفی که میزنن، میگفتن که رژیم صهیونیستی تو با اون مواجه شدی نباید مسابقه بدی. منم گفتم رژیم صهیونیستی چیه؟ خب من واقعا نمیدونستم.
چند سالت بود؟
17 سالم.
17 سالت بود.
گفتن که کشور با یه نماینده کشور اسرائیل مسابقه داری. گفتم منم گفتم که خب مسابقه دارم، خب اشکال نداره، من الان خیلی هم آماده ام، میتونم ببرمش، میتونم مسابقه ببرم، میتونم مدالم بگیرم. بعد گفتن که نه نمیشه، باید جمهوری اسلامی قبول نمیکنه که تو مسابقه بدی. و منم همش گریه میکردم تا اینکه به زور منو واسکشی کردم. من انقدر گریه کردم بود که دیگه جون واسه نمون.
اصلا میدونستی قضیه چیه؟ ایران اسرائیل مسئله چیه؟ اینا رو میدونستی؟
من اصلا نمیدونستم قضیه چیه تا اینکه مسابقه نداشتم. من نداشتم مسابقه بدم، منو از تو سالون بردن بیرون و حالا با آمبولانس و حالا منو بردن
که مجوز
پزشکی بگیرم، که مجوز من اصلا آمپول دادن و
اگه قرار بود
شدم
یعنی خودت دوست داشتی مسابقه بدی؟
نه من واسم اصلا فرق نمیکنه که یکی از کشور اسرائیل باشه، یکی از کشور آمریکا باشه، یکی از کشور فرانسه، واسم هیچ فرقی واسه من نمیکنه. اونم یه آدم، من یه آدم، جفتمون ورزشکاری، میخوایم مسابقه بدیم، هر کسی خوبه که تو میدان حقشو میگیره میره بیرون.
بعد از تو تجلیلی هم صورت گرفت بابت اون اتفاق؟
تجلیل که باید بگم چیکار کردم؟
بگو.
یه کارت هدیه به من دادن، یه میلیون پول توش بود. منم از همون جایی که برگشتم 300 تومن هم خودم داشتم روش، یه گوشی خریدم.
محمد جان، ولی مواردی بوده مثل اتفاقی که در المپیک آتن افتاد برای آرش امیر اسماعیلی یا همین اواخر علیرضا کریمی که خیلی توجه شد از مقامات عالی رتبه، رهبر، رئیس جمهور، رئیس مجلس، مقامات سیاسی، نظامی، احزاب مختلف تجلیل کردن و همچنان حتی ادامه داره؟ چرا؟ مگه خب اونا هم با اسرائیل مسابقه ندادن، تو هم مسابقه ندادی، چرا اینقدر فرق است توی تجلیل ها و توجه ها؟
اینا به خاطر بربرداری سیاسی که حکومت داره، به خاطر همین باستاب، این موضوع باستابش میدن که تو حالا دید بیننده شنونده همه مثلا بگن که حالا یه کاری صورت گرفته، یه اتفاقی افتاده.
تعلیق احتمالی کشتی ایران و حتی ورزش ایران هم به خاطر همین موضوع مطرح. نظر چیه در این باره؟
ببین، به نظر من هر چی که قانون میگه رو باید بهش احترام گذاشت. این هم یه قانونه. وقتی تمام دنیا دارن با این قانون جلو میرن، نمیتونی مثلا فدراسیون کشتی جدو حالا هر چی تو ایران نمیتونه جدا از این قانون اجرا کنه. و به نظر من خب مشخصه وقتی آدم کار غیر قانونی انجام بده باید منتظر باستاب باشن باشه.
محمد، اون روزایی که تو در محرومیت خاموش بودی به قول خبرگزاری مهر، اگه صحبتی داشتی که اون موقع نمیتونستی مطرح کنی، الان رو به دوربین خودت هر صحبتی که داری و فکر میکنی که در ایران اجازه نداشتی اون صحبت ها رو مطرح کنی و اگر به زبون میآوردی برات مشکل ایجاد میشد، خودت رو به دوربین هر صحبتی مد نظرته با بیننده رو در رو بگو.
من سوال از آقای درخشان، سرات درخشان دارم، رئیس فدراسیون. میخوام بدونم که چرا شما برادرتونو، پسرتونو، همه فامیلاتونو آوردین تو جدو؟ این همه قهرمان هستن که بیکارن، این همه قهرمان هستن که برای فدراسیون جدو، برای ایران مدال آوردن، ولی الان بیکارن. چرا؟ چرا یه نفر از اونا رو نمیارین؟ به خاطر همین کاراست که ورزشکارا حالا یا معتاد میشن، دز میشن یا فرار میکنن. من میخوام بدونم چرا وقتی که تیم ملی واسه حالا مسابقات یا واسه تمرین به هر یک کشور دیگه میره، چرا یه نماینده حراست یه وزارت الان باید همراهش باشه، در صورتی که شما میگید بودجه نداریم ولی سه نفر چهار نفر همینجوری میارین که اصلا نه ورزشکارن فقط میان اونجا میچرخن. به جای اینا اگه دو تا ورزشکار بیارین خیلی بهتره. الان دو سال بود که به من قول داده بودن، گفتن که شاغلت میکنیم میبریم سر کارو همه چی اوکی میشه، ولی تمام حرفات دروغ بود. اصلا من دو سال فقط میرفتم میومدم آخرش هم هیچ. مشکل فقط تنها تو ورزش نیست، الان تو خیابون میبینی که الان شاهدین دیگه مردم به خاطر طرف داره حرف دلشو میزنه، آره انتقاد میکنه با باتون و با نمیدونم حالا اون تجهیزاتی که دارن، واقعا مردمو میزنه. من ناراحت میشم، نمیدونم باید چی اصلا نمیدونم اینو چجوری تفسیرش کنم، خیلی ناراحت میشم.
آیا ورزشکارهای دیگه هم با تو هم نظرن یا اینکه فقط تعدادی از ورزشکارا ناراضین؟
ببین من به جرئت به شما میگم که از 100 تا ورزشکار 100 تاش ناراضین، ولی خب به خاطر اون قوانینی که هست میترسن صحبت کنن، نمیتونن صحبت کنن. و اینم میخوام بگم که من نه اولین بودم و نه آخرین ورزشکاری که از ایران خارج شد. مطمئن باشین بعد از منم خیلی دیگه میام.
و صحبت آخر با بینندگان عزیز هموطنانت؟
صحبت آخرم اینه که همه تون رو دوست دارم، هر جا باشم یه ایرانی هم به عشق خودتون میجنگم و مدال المپیک واسه تون میارم. به جرأت میگم که مدال المپیک براتون میگیرم. من در حال حاضرم نفر 25 رنگی دنیا بودم، یعنی تو جودو 32 نفر میرم المپیک.
میدونی که هلند 23 تا مدال المپیک داره در جودو و خیلی کار سخته، با توجه به اینکه ایران هیچ وقت مدال المپیک در جودو نگرفته.
بله، من فکر میکنم با اون همه سختیه که تو ایران داشتم، مشکلاتی که تو ایران داشتم، اون مشکل رو پشت سر گذاشتم، مطمئنم که یه روز مدال المپیک میگیرم و قول میدم به همه مردم به خصوص اندیمشکی ها که این مدال رو میگیرم.
با ما در تماس باشید، به غیر از تلگرام که صدای شما رو به ما میرسونه، با این شماره هم میتونید با رادیو فردا صحبت کنید. 2042-02-21-12-21-12.
میخواستم بگم به مقامات ایران چقدر دروغ میگن. آخه چرا رسانه های ایران، من همیشه مردم بهشون اعتماد نمی کنم، همه باید به رسانه خارجی اعتماد کنم. آخه اینقدر سرپوش نذارین رو خبرهای مهم. حالا این نسکشی که تو دریا غرق شده، اگه با کشتی آمریکایی این برخورد کرده بود الان تمام جا داد میزدید میگفتید آمریکا زرجی. دفعه چین بود، دوستتون بود، رفیقتون بود، هیچ چی نگه از بالایش هم میگن. بابا سرمایه ملت ایران رو کلن با باد پناه دارید، چرا این کار میکنید؟
آقای قالیباف، مردم نون ندارن بخورن، آن وقت شما دزدی میکنید؟ وقتی نهادهای مسئول در شهرداری ها نظارت نمیکنن، شما باید پول بیت المال مردم رو بالا بکشید، بس کنید دیگه.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
از که ساعت 8 صبح، اما قبل از که با شما خداحافظی کنیم، از شما دعوت میکنیم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید. نازافرین، به غیر از وبسایت فکر میکنم در
میتونم به اینستاگرام سر بزنم، میتونم فیسبوک رادیو فردا رو نگاه بکنن و خبرها روش بخونن، برای ما میتونید پیام بگذارید و ما هم میتونیم این پیام ها رو تو برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون براتون پخش بکنیم.
به غیر از پیام‌های گفتاری که میتونن برامون در تلگرام بذارن، میتونید برامون در فیسبوک هم بنویسید یا در تلگرام برامون پیام بذارید و ما در همین برنامه میتونیم صدای شما رو پخش کنیم و در برنامه‌های دیگه میتونیم از مطالب شما استفاده کنیم. در کنار شما یک مجله صبحگاهی دیگه رو به پایان رسوندیم. به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون می‌کنم.